تعال آرام بخش قلب هاست. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما. امیدوارم که روز روزگارتون عالی باشه. از همراهی شما سپاسگزارم و امیدوارم برنامه امروزمون براتون مفید باشه. سلام به همه شما بزرگواران که لطف کردید و سر ساعت 10:30 منتظر این برنامه آموزشی بودید. از تک به تک شما عزیزان سپاسگزارم. این 21 دو سه نفری که رأس ساعت 10:30 خودشون را آماده کردن برای شنیدن لایو پنجم این صفحه این اینستاگرامی. در جلسات گذشته خدمتون عرض کردیم یکی از مهمترین مباحث زندگی ما ارتباطه و متاسفانه ما فکر میکنیم ارتباط یک عامل کاملا فردیه. بعضیامون فکر میکنیم کاملا ژنتیکیه، خانوادگیه و هیچ برنامه‌ای براش نباید داشته باشیم، در صورتی که چیزی قریب به 75% تا 80% از ارتباط رو کاملا متخصصین امر یاد گرفتنی میدونن و اگر کسی برای یاد گرفتنش زحمت نکشه متاسفانه باید بگم که در این امر خیلی توانمند نیست. سلام بر شما، شب شما هم خوش. امیدوارم برنامه امروزمون براتون مفید باشه. ارتباط رو عرض کردیم، چه آفتهایی برامون ایجاد میکنه اگر تخریبی باشه، اگر وجود نداشته باشه چقدر انرژیامون از بین میبره. بعد رفتیم سراغ مواردی که ارتباط رو تخریب میکنه. اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم یکی از چیزایی که به شدت ارتباط رو از بین میبره اینه که ما تو ارتباط مؤثر دچار انواع و اقسام انتخاب گزینشی بشیم. یه تیکه از حرف مخاطبمون رو بگیریم، به بقیهش بیتوجهی کنیم و نذاریم حرفش رو کامل بزنه. مبحث بعدی رو تحمیل تغییر انتخاب کردیم. اینکه من بخوام با زور مخاطبم رو مجاب کنم که یک تغییری کنه، تهدیدش کنم، انواع و اقسام تهمت ها رو بهش بزنم، انواع و اقسام حاشیه های روانی رو براش ایجاد کنم و غیره. در لایو چهارم اومدم راجع به خوشکندیشی صحبت کردم. خوشکندیشی یعنی تجربه، مدرک، سن و سال، قومیت، جنسیت، مذهب و غیره رو ملاک حقیقت در نظر بگیریم و بر اساس اونا قضاوت کنیم. به جای اینکه واقعیت ها رو مورد بررسی قرار بدیم، ملاک حقیقتمون این باشه که چون من بزرگترم پس من درست میگم، چون من بیشتر درس خوندم پس من درست میگم، چون من مردم پس من درست میگم. اینا یعنی خوشکندیشی. خب خیلی از دوستان تو کامنتاشون سوالشون این بود که خب اگر ما خوشکندیش باشیم چی کار کنیم. اینو جلسه قبلی لایو یعنی سه شنبه هفته قبل 19 تیر ماه 97 بهش پرداختیم و 4 تا تکنیک خدمتون عرض کردیم. من سرتیتراشو فقط خدمتون تقدیم میکنم. یکی این که روزی چند تا جلوه خوشکندیشی رو برای خودمون پیدا کنیم و اونا رو بنویسیم. عرض کردم خوشگندیشی یکی از سیستم‌های ناقص دفاعیه، یه مکانیسم ناقصه که اگه ما بگردیم و پیداش کنیم مقدار بسیار زیادی از قدرت خودش رو از دست میده. بعد فرایند تحلیل خودمون رو واضح بیان کنیم. اون موقعی من دوچاره خوشگندیشی میشم، به جای اینکه حرف بزنم، به جای اینکه دلیل بگم، شروع کنم داد بیداد کردن و سعی کنم به موارد دیگه‌ای بپردازم تا طرف مقابلم رو اقناع کنم. نکته سوم راجع به درک مطالعه کنیم. درک دنیا توسط آدم‌ها متفاوت. دوستان، عوامل بسیار زیادی تعیین کنندن که درک رو تو انسان‌ها رقم می‌زنه. خاطرات گذشته، مسائل ژنتیکی، آموزش، محیط فعلی، آدمایی که دور و بر آدمن، آرزوها، برنامه‌ها، محیط کار، همه اینا در درک آدم‌ها متفاوته. یه آدمی از نظر زیستی به گرما علاقه داره، یادمی از نظر زیستی از گرما متنفره. اینا همه رو درک ما کاملا اثر میذاره و این درک های متفاوت مساویه با تخریب و جنگ و جدل نیست، بلکه این تفاوت ها رو باید بدونیم و براش برنامه هایی داشته باشیم. نکته چهارم دفاع متقابل بود که خدمتون توضیح دادم یعنی چی. یعنی خودمون رو بذاریم جای طرف مقابل و دنیا رو از زاویه نگاه اون ببینیم، سعی کنیم یه سری از حرفا رو از چش اون بیان کنیم. این باعث میشه که خیلی کمک کننده باشه و این کمک کنندگی باعث میشه که خشک اندیشی تو وجود ما کم بشه. همینطوری که تخته براتون نوشتم اگر دقت کنید، تخته رو میتونید بخونید، یکی دو سه نفر به هم بگه تخته رو میتونید بخونید، من صبوری میکنم. مثلا میتونید بخونید الان لایو پنجم 26 تیر 97. یکی میگه نه، ریزه یا برعکسه، نه 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 تخته رو کلا نمیتونید بخونید، نه برعکسه. اوکی برعکسه، خب هیچ، من از روی تخته براتون میگم. حالا من فهمی کردم نه استاد برعکسه. اوکی، لایو رو پیش بینی نمی کردیم که چون از دوربین جلو داره میگیره تخته برعکس میشه. خب اشکال نداره، مشکلی نداره، به حرفای من گوش بدید. اوکی اوکی متوجه شدم، تخته برعکسه. باشه 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 باشه، هم ریزه هم برعکسه، چشم. من از روی تخته میخواستم براتون توضیح بدم که خب حالا بهش نمیپردازیم، مطالب رو خودم خدمتتون توضیح میدم. آخر لایو قبلی به اینجا رسیدیم که خب ما چیکار کنیم که خوشکندیش نباشیم، و 4 تا تکنیک خدمتتون تقدیم کردم. خیلی از دوستان سوال پرسیدن آقای کاظم زاده، ما خوشکندیش نیستیم، بلکه دیگران در برخورد با ما خوشکندیشی میکنن، اینجا رو چیکار کنیم؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی از کامنتاتون، حالا خیلیاتون هم تو دایرکت سوال کرده بودید، حالا بنابر دلایلی که حالا برای خودتون قابل قبوله، اما این که آدم در مقابل یه آدم خوشکندیش قرار بگیره واقعا آزاردهنده است، مخصوصا اگر اون آدمو دوست داشته باشه، مثلا پدر آدم خوشکندیش باشه یا همسر آدم خوشکندیش باشه، این خیلی آزاردهنده است. یا مثلا آدم پا به سن گذاشته و بچه هاش خوشگندیش شدن، مثلا من پدر دیپلومم، من مثلا فوق دیپلومم، بعد بچه هام فوق لیسانس هن، دکترن، فکر میکنن دیگه من نمیفهمم، فکر میکنن من خرفت شدم، فکر میکنن من از اون مقدار درکی که باید برخوردار باشم برخوردار نیستم، و متمرکز میشن رو مدرکشون و منو محکوم میکنن به ندونم کاری و درک ناقص از محیط. این خیلی آزاردهنده است. آدما هرچی دوست داشتنی تر باشن، اگر خوشکندیشی ارائه بدن آزاردهنده تره. این نکته نابها. آدما هرچقدر خوشکندیش تر باشن، ببینید با همدیگه صحبت میکنید، حواس منو پرت میکنید. لطفاً صدای همدیگه رو صدا نکنید، به مطلب گوش بدید. ممنونم ازتون. چه خبره جعفریان؟ جونم طاهره. دوست عزیز به لایو گوش بده. اگر میخواید با هم دیگه صحبت کنید خب برید تو فضای اپلیکیشن دیگه با هم دیگه گفتگو داشته باشید. لطف کنید به مطلب گوش بدید. آدم ها هرچی دوست داشتنی تر باشن، اگر خوشکندیش باشن خطرناکتر میشن و ضربه زننده تر میشن. یه دوستی میگه خوشکندیشی رو معنا کنیم. دوباره معنا میکنم، خوشکندیشی یعنی تجربه، مدرک، سن و سال، قومیت، مذهب، جنسیت و هر چیز اینچنینی ملاک تشخیص واقعیت ما بشه. چون من مردم درست میگم، چون من لیسانس دارم درست میگم، چون من مذهبی ام پس من حتما درست میگم، چون من به خاطر حرفم دوتا آیه قرآن میخونم پس حتما حرف من درسته. اصلا هم به طرف مقابل اجازه ندیم که چی میگه یا از خودش دفاع کنه، متوجه نکنیم به اینکه چی میگه. حالا اگر طرف مقابل خوشگندیش کرد ما باید چیکار کنیم؟ سوال من اینه، اگر طرف مقابل خوشکندیشی کرد باید چی کار کنیم؟ من امشب میخوام دو تا تکنیک به شما یاد بدم. این تکنیک ها انجام دادنش یه ذره سخته، اما ازتون خواهش میکنم 2-4 بار انجام بدید. اگر این تکنیک ها رو اجرا کنید و نتیجهش رو ببینید، انگیزه براتون به وجود میاد، دیگه راحت این تکنیک براتون میشه ملکه. اما خب قبول دارم که انجام دادن اولیش سخته، مخصوصا اگر آدمی که داره خوشگندیشی میکنه با شما آدمی باشه که دم دست شما باشه و شما دوستش داشته باشی و براش احترام قائل باشی، مثلا پدرت باشه. تو یکی از کامنت ها سوال کردن که آقای کاظم زاده اگه مدیرمون خوشگندیش باشه چیکار کنیم؟ خیلی ها سوال کردن پدر مادرمون، خیلی ها سوال کردن همسرمون. حالا ابزارهای خوشگندیشی و متفاوت، بعضیا گفتن سن و سال و عامل خوشگندیشی گرفته، بعضی ها گفتن مدرک و عامل خوشکندیشی گرفته. همه اینا درسته، همه اینا مصداق بارزی از خوشکندیشیه، درسته؟ حالا بریم سراغ جواد بادینفک. عزیزم مگر اینجا من رو ببینی؟ من این همه کلاس دارم. خب دوست من میخوایی ببینی بلنشی به سر کلاس. خدمتت عرض کنم که این دوتا تکنیک رو خوب خوب گوش بدید و ازتون خواهش میکنم با آدم هایی که باشون رابطه های دور دارید اول اجرا کنید. اول نرید سراغ اون آدمی که براتون خیلی مهمه و اگر خرابکاری بشه خیلی ضرر میکنید. مثلا یه همکاری دارین که شاید مثلا ماهی یه دفعه دچار چالش گفتاری باهاش میشید. اون موقع است که بهترین حالت انجام دادن تکنیک هاست. خب یعنی تکنیک های مقابله با خشک‌اندیشی از رابطه های دور به رابطه های نزدیک باید انجام بشه. اول نرو سراغ پدرت، اول نرو سراغ همسرت، اول نرو سراغ فرزندت، اول از همه برو سراغ آدمی که خیلی باش ارتباط نداری. خب دست ورزی کن، مهارتتو ارتقا بده، سعی کن خودتو تو موقعیت در بهترین حالت ممکن به منصه ظهور برسونی تا بتونی آروم آروم با این تکنیک با آدمهای نزدیکتر از خودت هم چیکار کنی؟ ارتباط برقرار کنی. تکنیک اول تکنیک پل طلاییه. پل طلایی یعنی پیدا کردن یه عامل کوچولوی مثبت و بزرگ کردن اون و تحویل دادن اون به گوینده. مثلا پدر شما الا ولا بد اصرار داره میکنه که شما اشتباه میکنی چون جوونی متوجه نیستی. چند تا جمله از این جملات پدرها رو بگم خدمت شما عرض کنم که مثلا میگه که کامنت ها رو ببندم. بذار ببینم بلدم کامنت ها رو ببندم. turn off recorder on commenting. اوکی خب کامنت ها رو بستم که راحت تر باشید، حواستون جمع باشه. ببین مثلا پدر شما میگه که الا ولا بود حتما من درست میگم. حالا موضوع چیه؟ مثلا شما میخواید راجع به یه موضوعی با یه آدمی مشورت کنید و اون مشورت یه هزینه ای داره. مثلا میخواید برید راجع به یک استارتاپ یا مثلا یه چه میدونم مثلا برای ازدواجتون یا برای هر کار دیگه ای با یه آدمی مشورت کنید که این مشورت هزینه سنگینی داره. مثلا جلسه 200 هزار تومان باید پرداخت کنید، بعد 5 6 جلسه طول میکشه، 1 میلیون تومان مثلا هزینه مشورتتونه. شما میدونید که این مشورت خیلی ارزش داره و اگر ایشون به شما کمک کنه خیلی میتونید در تصمیم گیری موفق عمل کنید. اما هنوز این موضوع برای پدر شما جا نیفتاده. الا ولا بود پدرتون اصرار میکنه که نه من درست میگم، الکی پولتو ایفو میل نکن، پولتو توش کم اینا نریز، اینا همه شیادن، اینا همه نمیدونم خودشون داغونن، زندگیشون داغونه، این حرفا. خب بعد میاد ببین این تا اینجا خوبه ها، تا اینجا خوشگندشی نیست، اما از اینجا بعد نظرشو گفته. حق داره، پدرته حق داره نظرشو بگه. خب اما از اینجا بعد نگاه کن میشه خوشگندشی. بابا جان سن و سالت بگذره متوجه میشی الان بچه‌ای حالید نیست، الان جوونی داغی حالید نیست، کلت بوی قرمه سبزی میده، منی که یه عمر تجربه کردم، هزار تا پیرهن از تو بیشتر پاره کردم، حرف منو بپذیر. ببین الان عامل تجربه به جای اینکه دلیل بیاره پدرت داره به تجربهش اشاره میکنه که من دارم درست میگم، حق با منه. یعنی به خاطر اینکه من تجربه هم بیشتره پس توی جوون متوجه نیستی داستان از چه قراره، در صورتی که عامل تجربه نمیتونه تعیین کننده باشه، مؤثرها اما تعیین کننده نیست. خب اگر تجربه باعث بشه که دلیل منطقی به وجود بیاد، یک برهان واضحی رخ بده، اوکی عالیه. اما اگر تجربه باعث بشه که کاملا یک طرفه از بالا به پایین یه چیزی دستور داده بشه، این غلطه. خب حالا شما میخواید در مقابل این خوشگندشی پل طلایی بزنی. پل طلایی عرض کردم یک نکته مثبت کوچک را بزرگ میکنید و به طرف مقابل پس میدهید. شما وقتی در مقابل این جمله ها قرار گرفتین با انرژی، با اوج احترام به چشاش نگاه کنید و بگید پدر جان من میدونم که تو دوست نداری من ضرر کنم، من میدونم که تو دوست نداری حتی هزار تومن بی حساب کتاب از جیب من بره، من میدونم که تو دلت برای آسایش من میتپه، میفهمم به خاطر ایناست که میگی من حالیم نیست، جوونم کلم بوی قرمه سبزی میده، اینو میفهمم، ممنونم ازت که داری حرفاتو اینطوری به من میزنی. متوجه شدین؟ ببین شما الان در مقابل خوشگندشی قرار گرفتید، محکوم شدید به بیتوجهی، محکوم شدید به بیتجربگی، محکوم شدید به نفهمی. خب همه این نکات مثبت رو بذار کنار، تو دل این گفتگو اون نکته مثبت رو پیدا کن. گفتم همه این نکات مثبت رو بذار کنار؟ غلط. همه این نکات منفی رو بذار کنار، تو دل این گفتگو اون نکته مثبت رو پیدا کن و بزرگش کن، روش مانور دو طرف مقابل پس بده. این باعث میشه که فوق العاده طرف مقابل از مواضع خودش عقب نشینی کنه و دلایلش رو بیان کنه، به جای اینکه الا و لابد بخواد تو رو زور کنه که اون کار رو انجام بدی. یه مثال دیگه بزنم. مدیریه شما رو داره محکوم میکنه به کاری، اون کارم شما میدونید 100% غلط. مثلا میگه الا و لابد شما موظفی که مثلا این کار رو انجام بدی و شما میدونی اون کار غلطه. خب شما باید تو پل طلایی اینطوری با اون مدیر صحبت کنی. آقای مدیر، من میدونم شما خیر و صلاح شرکت رو میخوای، این دلیلی هم که دارید الان اصرار میکنید برای این کار، در این حالی که با هم دیگه اختلاف سلیقه داریم، هدفتون رشد شرکته. من میدونم یکی از توامندی‌های مدیران اینه که محکم تو تصمیمشون بایستن و تا حصول نتیجه اونو پیگیری کنن و پافشاری کنن. این قدرت شما و مدیریت شما رو میرسونه. متوجه شدین؟ ببینید پل طلایی یه چیزی تو مایه‌های تعریف خیلی زیاد از یه تیکه از حرف طرف مقابله. شما با این کار طرف مقابل از مواضع خونش پایین میکشی، به خودت یه فرصت میدی که گفتگوی فیما بین رو تجربه کنید. این خیلی میتونه کمک کننده باشه. نکته بعدی که به عنوان تکنیک دوم میتونم خدمتون تقدیم کنم، تکنیک DSCه. خب تو تکنیک DSC همینطوری که براتون روی تخته نوشتم، شما باید وقتی در مقابل خوشکندشی قرار میگیرید 4 تا کار رو انجام بدید. اول اصلا توصیف کنید دقیقاً داستان چیه. دقیقاً داستان چیه؟ اگه یادتون باشه تو فرا ارتباط هم این تکنیک رو بهتون یاد دادم. ببینید بچه ها، توصیف موقعیت به طرف مقابل کمک میکنه تا از بیرون مورد رو مورد تحلیل قرار بده، موضوع رو مورد تحلیل قرار بده. چون خیلی از آدم ها خودشون نمیدونن دارن چی کار میکنن. اینو از من روانشناس بپذیرید. خیلی از آدما نمیدونن دارن با خوشگندیشی شما رو آزار میدن. فکر میکنن دارن مثلا برای شما دلسوزی میکنن. فکر میکنن دارن برای شما توجه خرج میکنن. باورتون میشه؟ خیلی از آدما به خاطر این خوشگندیشی میکنن که فکر میکنن شما براشون مهمی. اگه شما براشون مهم نبودی اصلا اصرار نمیکردن. پس فکر نکنید خوشگندیشی یعنی دشمنیه با شما. طرف حواسش نیست. پس اگر موقعیت رو براش توصیف کنی، دیسکریپشن، توصیف کنی موضوع رو، به شدت از مواضع خودش عقب نشینی میکنه. توصیف چجوریه؟ الان من 2 موقعیت خدمتون توضیح دادم، یه موقعیت پدر پسری، یه موقعیت مدیر و کارمند. تو موقعیت پدر پسری اگه بخواد پسر توصیف کنه برای پدرش مرحله اولو چیه؟ بعد اینطوری بگه: پدر من ببین، ما الان داریم 20 دقیقه راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم، شما هم بارها بارها گفتی من تجربه ندارم، شما تجربه دارید. من ازت خواهش میکنم اگه برات مقدوره دلایل خودتو بگو. شما الان دارید روی تجربه خودت مانور میدی. اوکی، شما تجربه دار، من تجربه شما رو محترم میدونم، اما ازت میخوام الان دلایلتو بگی. از نظر عقلی، از نظر فکری دلایل تو ببین بگو. چرا من نباید برم پیش مشاور باش مثلا گفتگو کنم و راه درست رو پیدا کنم؟ خب معمولا با این اتفاق طرف یه ذره یه تکون میخوره و یه مقدار از مواضع خودش عقب نشینی میکنه. مرحله بعدی بیان احساسه. بیا احساس خودتو از اینکه داری در مقابل یه خوشگندیشی قرار میگیری بیان کن. بیا بگو که حالت خوب نیست. بیا بگو که داره بهت توهین میشه. بگو که احساس بدی داره بهت دست میده از اصراری که طرف مقابل داره بدون دلیل ارائه میده. اینو رو بهش بگو. هیچ اشکالی نداره اگر شما احساسهای خودتون رو بیان کنید. مثلا تو موقعیت اون آقای مدیر، کارمند با آقای مدیر میگه که جناب مدیر، واقعیت داستان اینه که شما الان 15 دقیقه است داری الا و لابد روی این موضوع اصرار میکنی، به دلایل منم توجه نمیکنید، اصلا به خودتون فرصت نمیدید فکر کنید. من احساس میکنم که شما اصلا هیچ اهمیتی برای من قائل نیستی. ببینید، اگه شما به مدیرتون اینطوری بگید، اگه شما فرزند به پدرتون اینطوری بگید، یا اگه شما همسر به همسرتون اینطوری بگید، طرف مقابل احتمال اینکه نظرش به حرفای شما جلب شه خیلی زیاده. خیلی زیاد. خب مرحله بعدی اسه، مطرح کردن خواسته ها. حالا شما خواستتون چیه؟ شما خواستتون اینه که طرف مقابل دست از سرتون برداره؟ خواستتون اینه که دلایلشو بگه؟ خواستتون اینه که تو کاری که میخواید بکنید باهاتون همکاری کنه؟ خواستتون اینه که براتون اشکال نتراشه؟ چی کار میخواید بکنه؟ اگر دست از خوشکندیشی برداشت و شما میخواید باهاتون همراهی و همدلی کنه، چی کار کنه میفهمید که این همکاری و همیاری اتفاق افتاده؟ اونو بیان کنید، خواستتون رو بیان کنید. مثلا اون کارمنده با مدیر میخوام سه مرحله توصیف و بیان احساس و بیان خواسته رو بیان کنم خدمتون. آقای مدیر، من الان 10-12 دقیقه از 15 دقیقه است دارم با شما صحبت میکنم، شما اصلا به حرفای من گوش نمیدید و مصرانه حرف خودتون رو هی تکرار میکنید و دارید از جایگاه مدیریت به نظر من یک جور استفاده میکنید که حرفتون رو به کرسی بنشونید. من اینطوری احساس میکنم که شما هیچ اهمیتی برای حرف من کارمند قائل نیستید. ازتون میخوام در یک فرصت مختزی به دلایل من و به حرفای منم فکر کنید. من نمیگم شما بپذیرید، فقط ازتون میخوام فکر کنید. ببینید، تو مرحله سوم بعد از بیان احساس، بیان خواسته هاه. پس یه دور مرور میکنم: 1. بیان موقعیت، دی. 2. بیان احساس، ای. 3. بیان خواسته ها، اس. خب و چهارمین موضوع، بیان پیامدهای همکاری و عدم همکاری. پس تو چهارمین موضوع پیامدها رو بیان میکنید. پیامدها یعنی چی؟ یعنی اینکه شما پیگیری کنید و مصرانه بیان کنید که ببین اگر تو به همین روش پیش بری این پیامدها وجود داره، این اتفاقا میفته، من پیش بینی میکنم که این اتفاقا رخ بده. خب با پیامدهای منفی و مثبت طرف مقابل رو مجاب کنید که یه مقدار تجدید نظر کنه، اینقدر محکم رو حرفش و مواضعش پافشاری نکنه. هم پیامداتون مثبت باشه، هم پیامداتون منفی باشه. اینطوری نباشه که فقط پیامداتون منفی باشه که قالب تهدید داشته باشه. این اشتباهه. باید پیامدهای شما حال و هوای مثبت هم داشته باشه. حالا چجوری؟ مثلا من کارمندم، میخوام در مقابل خوشکندیشی مدیرم حرفم رو دقیق بیان کنم با تکنیک DESC. آقای مدیر، شما در 15 دقیقه است بدون توجه به حرفای من دارید از موقعیت مدیریتی خودتون استفاده میکنید و یه جمله رو هی تکرار میکنید. این باعث میشه که من احساس کنم شما هیچ اهمیتی برای کارمندتون قائل نیستید. ازتون میخوام اگه براتون مقدوره چند دقیقه به دلایل منم فکر کنید و اجازه بدید من حرفامو کامل بزنم. اگر اجازه بدید من حرفامو کامل بزنم، من به شما قول میدم در صورت منطقی بودن فرمایشاتتون در بهترین حالت ممکن حرفای شما رو گوش بدم و وظیفه خودم انجام بدم. اما اگر اجازه ندید من حرفامو بزنم چون توجیه نشدم، پیش بینی میکنم کار ناقص از کار در میاد، چون هنوز من نیرو، من کارمند توجیه نیستم، نمیدونم چرا باید این کار رو انجام بدم و فقط به خاطر اصرار شماست که الان مجاب شدم که این کار رو انجام بدم. متوجه شدی؟ DESC. اول توصیف کن، بعد احساستو بگو، بعد خواستتو بگو و در نهایت پیامدهای همراهی و عدم همراهی خواستتو بگو. خب بذار کامنتاتون رو باز کنم ببینم چی میگین. Turn on comment. خب مطالب ما تموم شد. یه دور براتون مرور کنم، اگر سوال یا نکته‌ای دارید بفرمایید تا خدمتتون باشم. حوالی ساعت 11 شبه و تقریبا 25 دقیقه نیم ساعت لایو ما تموم شده. اینجا هم که من اصلا به شدت گرم، من خیلی عرق کردم. سلام بر همه شما دوستان و بزرگوارانم، خیلی خوش آمدید. خب یه دور مرور کنم. گفتم خوشگندیشی یعنی متمرکز شدن روی دلیل قانع نکننده، یه دلیلی که اصلا قانع کننده نیست، خب، و متمرکز شدن رو اون مانور دادن و تحت هیچ شرایطی حرف طرف مقابل و گوش ندادن. اگر خودم خوشگندیشم، 4 تا کار رو تو لایو چهارم بهتون یاد دادم که اون 4 تا کار باعث میشه خوشگندیشیتون کم بشه. اگر در مقابل آدم های خوشگندیش قرار گرفتید، 2 تا کار بهتون یاد دادم، پل طلایی و تکنیک DESC. این 2 تا تکنیک خیلی بهتون کمک میکنه، اما یه نکته ناب داره. حتما از آدمای دور اجرا کنید. ببین دوست عزیز و بزرگوار، اگر پدرت خوشگندیشه، الان نرو با پدرت شروع کن صحبت کردن، چون هنوز دستت راه نیافتاده، هنوز مهارتت مسلط نیستی. خب برو با 4 تا آدم دیگه ای که یه مقدار خوشگندیشی دارن اینو صحبت کن. استاد بیان احساس از سوی مراجع باشه یا ما بگیم؟ نه، شما باید بگید. شما باید احساستون رو به اون آدمی که داره خوشگندیشی میکنه بیان کنید. احساستون رو دقیق بیان کنید. لطفاً سیف کنید لایو رو. ممنون. چشم، حتما سیف میکنم. سوال: دکتر خیلی سخته، من از الان گریم گرفته، طرف تنها نمیذاره حرف بزنم، بلکه هیچی نشده شروع میکنه به کتک زدن، من چی کار میتونم بکنم دکتر؟ ببینید بچه ها، تو ارتباطتون اگر ضرب و شتم وجود داره، با تکنیک های CBT نمیتونید مسئلتون رو حل کنید. شما حتما احتیاج به زوج درمانی دارید. حتما اگر واقعا طرف مقابلتون کتک میزنه، حتی اگر مثلا پدر مادرتونه یا همسرتونه، حتما به یک مشاور خوب مراجعه کنید و مسئلتون رو مطرح کنید. احتیاج به زوج درمانی دارید یا احتیاج به خانواده درمانی دارید. در مورد برخورد با لجبازی هم لایف بذارید. چشم، تو برنامه همون میذاریم اگر فرصت شد. چشم دکتر، توی شرایط بحرانی هم کمکم کنید. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟ مشکل خوشگندیشی قابل حله؟ بله، کاملا مشکل خوشگندیشی قابل حله. پل طلایی مثل تکنیک برد برد، دقیقاً هم حال خودت خوب میشه، هم حال طرف مقابلت خیلی خیلی خوب میشه. تو پژوهش ها ثابت شده. اگر شما بذارید رو بهتون بگم، این خیلی خوبه. ممنون که اون بزرگا، فکر کنم خانم معصومه رفیعیه. اگر تکنیک DESC و تکنیک پل طلایی رو با هم دیگه ترکیب کنید، تکنیک، لطفاً در زمینه کنترل لحن در زمان اجرای تکنیک توضیح بدید. ببینید الان، چشم، اگر شما اجازه بدین 2 تا نکته رو بگم، بعد دوباره سوالاتون رو میخونم. یه ذره کم سوال کنید لطفاً. استاد اگر خوشگندیشی همراه با خشونت کلامی باشه، بلافاصله تکنیک ها رو شروع کنیم؟ نه، با آدم های خیلی دور، با آدم هایی که خیلی ازشون فاصله دارین، مقابله با خوشگندیشی رو تمرین کنید تا دستتون راه بیفته، بعد شروع کنید آروم آروم با آدم های نزدیکتون. چیکار کنیم؟ این توصیه ها یادمون نره در مواقع خاص. سوال خیلی قشنگه. پس الان 3 تا سوال مطرح کردید. 1، اینکه اثرش چقدره، چند دفعه تکرار کنیم؟ 2، اینکه لحنمون چجوری باشه؟ 3، اینکه چیکار کنیم یادمون نره. خب بذار اینو بنویسم. چیکار کنیم یادمون نره؟ لحن چجوری باشه؟ چند بار اجرا کنیم؟ خب چطور با نادیده شدن تو محیط کار کنار بیایم؟ با این روش ها میتونیم؟ نه، ربطی به این روش ها نداره، اون تمرین های قاطعیت داره. طرف مقابل قبول نداره که خوشگندیشه، اصلا لازم نیست پیش بگی تو خوشگندیشی، اصلا همچین لزومی نداره. شما با این تکنیک ها راحت میتونی، خدمت شما عرض کنم، که خوشگندیشی رو تو طرف مقابل بخوش کنی. دکتر پژوهش ها چی گفتن؟ نسلمون صحبتتون. بله بله، الان عرض میکنم. ببینید تو پژوهش‌ها ثابت شده اگر خوشکندیشی 1 ریشه داشته باشه، یعنی مثلا فقط طرف به خاطر تجربهش حرف تو کتش نره، خب این لایف سیف میشه. بله سیف میشه و بعدش هم تو سایت اون بارگذاری میشه. من به بچه های اجرایی دادم، چون بعد دوباره کانورتش کنن، مثلا مقدار حجمش رو بیارن پایین، یه سری چیزا باید بهش اضافه کنن، یه ذره طول میکشه بچه‌ها، ولی تو سایت اونم میذاریم به امید خدا. لایت رو لطفاً سیف کنید. چشم، بذار اینو توضیح بدم، این 4 تا سوال رو توضیح بدم و یواش یواش رفع زحمت کنم. ببینید تو پژوهش‌ها ثابت شده اگر ریشه خوشگندیشی 1 دونه باشه، یا مثلا مذهب باشه، سن باشه، تجربه باشه، جنسیت باشه. شما با 4 بار ترکیب DESC و پل طلایی میتونید هلوش 50% از خوشاندیشی طرف مقابل رو کم کنید. اگر چند تا ریشه داشته باشه، مثلا یه بابای دکتر سنش هم زیاده، فوق العاده مذهبیه، حالا یه حرفی داره میزنه که هم دلیل مذهبی آورده، هم دلیل خدمت شما عرض کنم که علمی آورده، هم داره رو تجربه شرف میزنه و دلیلش برای تو قانع کننده نیست، توی دلیل دیگه میخوای، اون دیگه هیچی نمیاره. خب به این میگن خوشگندشی ها. اگه دلیلش قانع کننده باشه که دیگه خوشگندشی نمیشه. اینا به ازای هر ریشه 4 بار، یعنی به ازای هر ریشه شما باید 4-5 بار این تکنیک ها رو انجام بدید تا آروم آروم کیفیت ارتباطتون با طرف مقابل رشد کنه. نکته دوم لحنه. ببینید لحن خیلی مهمه. لحن 35% از پیام رو منتقل میکنه. اگر شما داد بیداد کنید، اگر زبان بدنتون زبان بدن اخمو و ضربه زنندهی باشه، اگر فشار روانی با رفتارتون به طرف مقابل منتقل کنید، با هزاران تکنیک هم به نتیجه نمیرسید. بعد آرام باشید، بخندید، ارتباط چشمی برقرار کنید و از اینکه داره با شما گفتگو میکنه احساس خوبی داشته باشید. این لحن خیلی تعیین کننده است. الان من دارم با شما با انرژی به هر حال ساعت 11 شب یه روز پرکار صحبت میکنم. این انرژی، انرژی مثبته. سعی کنید مدل صحبتتون اینطوری باشه. به چشمان طرف مقابل نگاه کنید، هر از انگاهی لبخند بزنید، سرتون رو تایید کنید وقت مثلا سرتون رو تکون بدید به نشانه تایید وقتی داره حرف میزنه. حرفاتون رو شمرده شمرده بزنید. حرفاتون حساب کتاب داشته باشه. اگر اختلال شخصیت وسواس وجود داشته باشه چطور؟ هیچی، حل نمیشه. برای اختلال شخصیت وسواس و پارانوید ما خوشگندیشی رو واقعا نمیتونیم درمان کنیم با این تکنیکا. تکنیکای خاص خودشو داره، تکنیکاش هست تو کتابهای درمانی وجود داره، اما این تکنیکا نمیشه. پس لحن رو هم جواب دادم، این سوال دوستمون که راجع به وسواس بودم جواب دادم. حالا چی کار کنیم یادمون نره؟ من مؤکداً کاری که خودم انجام میدم رو خدمتتون توصیه میکنم انجام بدید. اولش که این تکنیک ها رو یه گوشه‌ای بنویسید. مثلا من خودم تکنیکایی که میخوام انجام بدم و خلاصه وار به صورت کاملا علامتی تو کاغذ مینویسم، میذارم حد فاصل موبایلم با قاب گوشیم. اون موقعی که قابای گوشیم مثلا شفافه، خب هر از چنگایی میبینی، یا تو دسکتاپ موبایلم میذارمش. خب مثلا موبایلم روشن میکنم، این تکنیکا میاد. خب اینا باعث میشه همیشه جلو چشمون باشه و نئوکورتکسمون فعال بشه. نکته دوم، حتما با آدم‌های دور تجربه کنید تکنیک‌ها رو. اگر شما 3-4-5 بار این تکنیک‌ها رو اجرا کنید، آروم آروم براتون ملکه میشه و تو موقعیت میتونید ازش استفاده کنید. اینم سوال‌هایی که پرسیدید. یه دونه دیگه سوال جواب میدم. استاد عزیز، میشه خواهش کنم در مورد شخصیت‌های 2 قطبی هم لایف بگذارید؟ ممنون از لایفاتون. ببینید بچه‌ها، درمان شخصیت 2 قطبی اگر واقعاً تشخیص اینه که بایپولاره یا بایپولاره، اینه که باید اول برای تثبیت شخصیتش دارو بخوره. اگر آدمای 2 قطبی دارو نخورن، معمولا مداخلات روانشناختی خیلی اثر نمیکنه. خب حتما باید مثلا لیتیوم بخوره یا والپرات سدیم بخوره. و البته لیتیوم خوردن و با والپرات سدیم خوردن، حالا اینا رو تو کارگاه غلبه بر خلق منفی درس میدم زیر مجموعه افسردگی، اینا خودش خیلی حساب کتاب داره. متاسفانه خیلی آدم ها هستن دارن لیتیوم میخورن برای تثبیت خلقشون که خلق مانیا، یعنی قسمت مانیا بالا نیاد، اما متاسفانه اثر نداره به خاطر اینکه یه سری از محظورات رو رعایت نمیکنن. این کار خیلی تخصصیه، واقعا تو لایف نیست، فقط هم به درد درمانگرا میخوره. من فکر نمیکنم خیلی به درد بخوره. خدمت شما عرض کنم نشانه های 2 قطبی هیچی دیگه، به او غلبه بر خلق منفی یاد بدم. خیلی داغونن آقای دکتر، یعنی 2 قطبی ها خیلی داغونن. خیلی داغون که چه عرض کنم، نمیدونم کلمه قضاوتیه، نمیدونم، قضاوت نمی کنم. به هر حال آدم هایی هن که ارتباط باهاشون سخته، اینو میتونم به ذرس قاطع بگم. و آدمایی که در مقابل آدمای 2 قطبی قرار میگیرن خیلی تو سختی و عسر و حرجن. خب کافی باشه برای امروز. از همراهی بزرگواران شما بسیار ممنونم. 52 نفر تا این لحظه با من همراهن. لایو رو ذخیره میکنم حتما. اگرم بشه این دوتا تکنیک رو در کپشن آخرین پست یادداشت میکنم، اگر فرصت ادیت از بین نرفته باشه تو صفحه. ازتون میخوام که حتما نظراتتون رو تو صفحه برام بنویسید، دونه دونشو مورد توجه قرار میدم. واقعا تمام این 56 تاتون ازتون میخوام نظراتتون رو توی کامنت بذارید برام. سوالی دارید بگید، موضوعی دارید تو مقوله ارتباط بیان کنید، اگر تو دستبندی‌های مطالبم باشه خدمتتون تقدیم میکنم، اگه نباشه بتونم بلد باشم حرفی داشته باشم برای گفتن، حتما میگنجونم اون مطالب رو. از لطفتون ممنونم، از اینکه این همه بزرگوارانه تشکر میکنید ازتون ممنونم. برای این معلم کوچک تشکرهای شما و دیدنهای شما فوق‌العاده انگیزه است و باعث میشه که با کیفیت بهتری بتونیم ادامه مسیر بدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بهترین ها نصیب شما، چرا که بهترینید. بچه ها منتظر پست هاتون، منتظر کامنتی که خسته شدم دیگه دارم میبرم، منتظر کامنت هاتون تو پست اول هستم. لطفاً عنایت کنید، یکی دو دقیقه وقت بذارید نظرتون رو بگید، سوالی دارید مطرح کنید، پیشنهادی هم دارید بگید. خدا نگهدار همه شما، پیروز و سلامت و محفوظ باشید.